عزیزان شنونده، گفتگوی فرهنگی اختصاص به هفته بسیج داره و رسالت بسیجیان در فضای مجازی و گفتمانسازی در حوزه تولید محتوا. این برنامه رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که کلانترین مباحث و محورهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو تلاش میکنه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا میکنن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن رو مورد کاوش و مداقه قرار بده. در این کند و کاو و جستجو در همراهی با آن کارشناسان بر اساس مباحث مطرح شده در این برنامه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو چاشنی صحبت‌های خودمان خواهیم کرد و با افتخار به شما تقدیم می‌کنیم. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم قرار گرفتن در آغاز هفته بسیج رو عرض تبریک و شادباش دارم و البته که موضوع این هفته گفتگوی فرهنگی که هر شب از ساعت 20 تا 21 از آنتن شبکه رادیویی گفتگو خدمت شما نازنینان تقدیم میشه با مباحث کلان این هفته، یعنی گرامی داشت هفته بسیج گره خورده. در برنامه امشب و پسی که به بحث گذاشتیم، رسالت بسیجیان در فضای مجازی و گفتمانسازی در حوزه تولید محتواست. امید که تا پایان برنامه همراه ما باشید و این همراهی را از ما دریغ نفرمایید.
بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکیز به دانستن و فهمیدن،
متکیز به بصیرت.
از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز. من اصرار دارم این کلمه اتاق فکر را که فرنگی ها میگن به کار نبرم. هیئت های اندیشه ورز، این از اتاق فکر خیلی گویاتر هم هست. بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها. ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در لایه ها. هیئت اندیشه ورز در بالاترین سطوح بسیج که برای کل مجموعه بسیج بشینن راه برد نگاری کنند. اینجا من مایل نیستم تعبیر استراتژیست رو به کار ببرم، راه برد نگار، راه برد اندیش.
هر عملی اولش فکر است، هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل
اون خانه خروشان در جریانه، ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشد.
در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد، فعال سیاسی و همچنین فعال بسیجی، و از کارشناسان فرهنگی و جناب محمد ساجد هاشمی از اعضای محترم مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج. سرکار خانم دکتر زرنگار شبتون به مهر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی، بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم و همه شنوندگان محترم در خدمتون هستم. تبریک هم میگم آغاز هفته بسیج رو، محضر همه بزرگواران در خدمتون هستم.
سپاس از شرف حضورتون. جناب هاشمی شب شما به عشق خوش، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، سرکار خانم دکتر و شنوندگان محترم این برنامه، و عرض تبریک به مناسبت هفته بسیج.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام. با اجازهتون جناب آقای هاشمی، بنا به رسم ادب و احترام ما بحث رو با سرکار خانم دکتر زرنگار آغاز می‌کنیم. در ادامه به شکل مشترک با هر دو عزیز مباحث رو پیش خواهیم برد. جایگاه و حضور بسیجیان، سرکار خانم دکتر زرنگار، از نخستین گام ها و تلیه های انقلاب شکوهمند اسلامی ما همراه و همدل بوده با بسیاری از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. شاید یکی از اصلی ترین اوج های این حضور رو همزمان با آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی قرار گرفتن در جنگ تحمیلی بوده که خب بسیار و سهم بالایی از این توفیقات که در پس این حماسه سازی 8 ساله بوده رو با نام و یاد بسیجیان از اون یاد میکنیم. همچنین در دوران بعد از جنگ، دوران سازندگی تا به امروز، بنا به فراخور محتویات و رویدادها و اتفاقات، باز هم ما شاهد ردپای بسیجیان در تمامی عرصه‌های کشورمان هم از برادران و خواهران بسیجی بوده ایم. اما طی یک دهه اخیر با پررنگ شدن مفهوم و جایگاه فضای مجازی، شاید مفهومی به نام تولید محتوا گستره بسیار بسیار عمیق‌تری پیدا کرده، جایی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای هم بارها نسبت به شبیخون فرهنگی، حجمه فرهنگی، در نهایت کلیدواژه نفوذ استفاده کردند. و خب قطعا آنچه که دشمنان هم مد نظر قرار دادن، بیشتر جامعه جوان یا حتی نوجوان کشور ماست که در آینده قرار است آینده ساز میهن اسلامی باشند. با همه این رویکردها، اگر که بخوایم نگاهی که بسیج و بسیجیان در جایگاه تولید محتوا دارند رو تبیینی بفرمایید در آغاز بحث، پیش از اینکه بخوایم به شکل اختصاصی درباره فضای مجازی صحبت بکنیم، بفرمایید که بر اساس چه نگرش‌هایی و چه اساسی تولید محتوا و گفتمان فرهنگ بسیجی در جامعه شروع به انتشار پیدا می‌کنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله طیبین طاهرین. خب این که فرمودید بحث تولید محتوا، خب اول باید ما ببینیم تولید محتوا چیه، چه مراحلی داره و منظور و هدفش چیه. تولید محتوا به منظور رسیدن به داده ها و نتایج خاصی از محتواهای گوناگون انجام میشه و افرادی که میخوان راجع به موضوع خاصی تحقیق بکنند و به پاسخ برسند از این روش استفاده میکنند. پس تولید محتوا در واقع نوعی روش تحقیق برای دستیابی به یک نتیجه گیری خاص هستش.
درسته.
البته باید توجه داشته باشیم که این روش مثل سایر روش ها قوانین و مراحل خاص خودش رو داره. خب برای تولید محتوا باید داده ها رو به طور منظم از مجموعه متون خاص جمع‌آوری بکنیم. این داده ها میتونن به صورت های مختلف باشن، به صورت نوشتاری، شفاهی، تصویری، که خب حالا میشه حالا نمونه هاش اینطور باشه، از کتاب باشه، روزنامه باشه، مجله،
بله، بله.
سخنرانی، مصاحبه، یا محتوای وبسایت، یا پست های شبکه های اجتماعی، عکس، فیلم و چیزهای شبیه این. خب تولید محتوا هم میتونه کمی باشه که بر اساس آمار، ارقام و اندازه گیری باشه، و هم میتونه کیفی باشه که با تمرکز بر روی تفسیر و درک متن ما میتونیم به نتیجه برسیم. خب تو هر دو حالت ما کلمات، مضامین و مفاهیم رو میایم تو متن دسته‌بندی یا کدگذاری میکنیم و در نهایت نتایج رو تجزیه و تحلیل میکنیم.
درسته.
حالا اینکه تولید محتوا چه کاربردی داره، اصلا به چه دردی میخوره، نتیجه چی؟ از تولید محتوا برای یافتن اهداف، پیام‌ها و تأثیرات محتوا بر روی ارتباطات استفاده میشه. ما همینطور میتونیم تولید کنندگان محتوا و مخاطبانش رو تجزیه و تحلیل کنیم و به نتایج مطلوبی راجع به اونها دست پیدا بکنیم. حالا نمونه تولید محتوا میتونه کمی باشه، میتونه کیفی باشه. تو محتوای کمی مثلا برای تحقیق در مورد اهمیت مسائل مربوط به حالا اون موضوعی که مد نظرمون هست، ممکنه اشتغال باشه، مسائل مختلف، هر مسئله تو کارزارهای سیاسی ما با اون مرتبط هستیم، میتونیم از سخنرانی‌های مربوط به مثلا حالا اگر بحث اشتغال هست، سخنرانی‌های مربوط به بیکاری، شغل و کسب و چیزهای شبیه این استفاده بکنیم و بر روی اون تجزیه و تحلیل آماری انجام بدیم تا در طول زمان تفاوت‌های میان اون کاندیدها و اون چیزهایی که مد نظرمون هست رو ما به دست بیاریم. میتونه به صورت کیفی باشه که از اونجایی که تولید محتوا میتونه برای طیف گسترده‌ای از حالا متون کاربرد داشته باشه تو زمینه‌های مختلفی، از جمله حالا چون بحث اشتغال بود، بازاریابی، مطالعات رسانه‌ای چون بحث فضای مجازی هستش، تو قسمت انسانشناسی جایگاهی که ما داریم، روانشناسی، تأثیراتی که محیط میتونه بر ما بذاره، بسیار از رشته‌های علوم اجتماعی میشه مورد استفاده قرار بگیره که اهداف مختلفی هم داره. بله. که انشاءالله اگر وقت بود من در خدمت
هستم. قطعا با شما همراه و همدل خواهیم بود. خب جناب هاشمی بزرگوار، من پرسشی که از سکا خانم دکتر داشتم رو از شما هم مطرح میکنم. ایشون در آغاز بحث به تبیین مسئله به نام تولید محتوا اشاره کردن. وقتی ما انگاره به نام بسیج و فرهنگ بسیجی رو در کنار گستره عمیقی مثل تولید محتوا قرار میدیم، روی کرده این انگاره، این گروه هدف برای تولید محتوا چیست؟ آیا در کنار حال تعریفی که سرکار خانم دکتر به شکل کلی ارائه دادن، از همان الگوها تبعیت میکنن یا الگوهای خاصی برای منحصر به فرد کردن تولید محتوای این گروهی که ما او رو به نام بسیج و بسیجی داریم خطاب میکنیم مد نظر هست؟
خواهش میکنم. عرض کنم که اگه اجازه بدید من یک مقدار یه پله بیام عقبتر تا در واقع یه بحث مهمی رو داشته باشیم تا از اونجا در واقع برسیم به بحث تولید محتوا. خب یکی از خصلت‌های مهمی که در واقع بسیج از زمان شکلگیریش داشته تا امروز گره گشایی اون هست.
بله.
که بسیج یک نیروی گره گش است. هر زمانی که نظام ما، انقلاب ما با گره در واقع مواجه بوده که بعضن گره های کوری هم بوده، حضور بسیج باعث در واقع گشوده شدن اون گره ها شده. یعنی تنها بسیج بوده که تونسته در واقع اون گره ها رو باز بکنه. نمونه بارزش هم در واقع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و این هاست.
درسته.
که اگر در واقع بسیج نبود، قطعا و یقینا سرنوشت در واقع این جنگ به شکل دیگری رقم می‌خورد. خب تو حوزه‌های دیگه هم از جمله عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حضور بسیج در واقع گره‌گشا بوده و ما در واقع با گره‌های مختلفی مواجه بودیم. مثلا ما تو عرصه سیاست داخلی با آشوب‌ها و فتنه‌گری‌های مختلفی توی این در واقع 4 دهه مواجه بودیم که حضور میدانی بسیج در واقع خونسا کننده این فتنه ها بوده.
بله.
یا مثلا تو همین بحران اخیر کرونا در واقع باز می‌بینیم که حضور بسیج و روحیه بسیجیوار در واقع مدافعان سلامت ما جلوی خیلی از بحران‌ها و مشکلات و در واقع آسیب‌ها رو گرفته. نکته مهمی که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هست که وقتی ما از بسیج صحبت میکنیم، صرفا از یک گروه صحبت نمیکنیم که درش مناسبات گروهی و سازمانی به اصطلاح حاکم باشه،
بله.
بلکه داریم از یک جریان و مکتب صحبت میکنیم، از یک مرام و مسلک صحبت میکنیم، در واقع داریم از یک نوع شیوه تفکر صحبت میکنیم، از یک فرهنگ و الگوی در واقع رفتاری صحبت میکنیم که اصلی ترین ویژگی اون به نوعی تلاش و پشتکار خالصانه و بدون منت هست.
بله.
خب بنابراین من و شمایی هم که شاید در واقع عضویت سازمانی توی بسیج نداشته باشیم، میتونیم در حوزه کاری خودمون و توی بخش‌های مختلف در واقع زندگی و روابط اجتماعی که داریم بسیجیوار زندگی و کار بکنیم. در واقع ما تو هر حوزه‌ای که داریم فعالیت میکنیم، اگه تونستیم گرهی رو باز بکنیم، اگر تونستیم بدون در نظر گرفتن پاداش و حقوق و مزد و در واقع امکانات و اینها اثر مثبتی در محیط اطرافمون ایجاد بکنیم، بسیجی هستیم، حتی اگه در واقع به اصطلاح کارت بسیج نداشته باشیم. خب من به گره ها اشاره کردم. یکی از مهمترین و بزرگترین گره هایی که امروز جامعه ما باهاش مواجهه همین مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی هست. تحریم یک گرهی است که امروز در واقع جامعه ما باهاش مواجهه.
بله.
و شاید بزرگترین گرهی باشه که امروز گریبانگیر کشور هست و این گره هم بدون شک در واقع با روحیه بسیجی در واقع باز شدنی است. حالا در رابطه با موضوع بحثمون، وقتی ما از فضای مجازی صحبت میکنیم، فضای مجازی هم در واقع یک همچین حالتی امروز پیدا کرده تو جامعه ما، یعنی به نوعی یک گره هست، اما خوشبختانه گره کور نیست.
خدا شکر.
برخی اصرار دارند که بگن فضای مجازی گره کوره یا یک جور غده سرطانی هست که باید در واقع جراحی بشه، در آورده بشه، دور انداخته بشه. اینجوری نیست. فضای مجازی یک سری آسیب ها داشته و داره که خیلی از این آسیب ها در واقع مربوط هست به محتواهای نامناسب و ناسالمی که توی این فضا، توی بسترهای مختلفی که هست، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، اینها جریان داره. خب حالا وقتی ما می‌خوایم بریم به این سمت که این گره رو باز بکنیم، باز مهمترین در واقع عنصری که میتونه در واقع به ما کمک بکنه و یاری بکنه بسیج هست، که انشالله من تو نوبت بعد در واقع عرایزم راجع به این موضوع صحبت میکنم که چگونه ما میتونیم با نگاه بسیجی که عرض کردم بسیج در بطن خودش در واقع اون در واقع شیوه تفکر و نوع نگاه هست، ما چگونه میتونیم تو بحث تو موضوع تولید محتوا ورود مؤثری داشته باشیم.
بسیار عالی. خب سرکار خانم دکتر زرنگار، از فرمایش خودتون وام میگیرم در بحث تولید محتوا با نگاه کیفی فرمودید که تفسیر و درک متن اصلی ترین رویکرد در حوزه تولید محتوا است. این تفسیر و درک متن با توجه به اینکه وقتی ما با فضای مجازی هم سر و کار داریم، بیشتر از آنکه متن بخواد تاثیرگذار باشه، ما با تاثیرگذاری فرامتن همراه هستیم. از زاویه دید شما به عنوان یک فعال سیاسی، فعال فرهنگی و فعال بسیجی، چگونه باید صورت بگیری که بیشتر این تاثیرگذاری رو داشته باشه؟
خواهش میکنم. ببینید، خیلی خوب آقای هاشمی بزرگوار اشاره فرمودند به جایگاه بسیج، اینکه بسیج لشکر مخلص خداست و یک مکتب هست. خب تو بحث فضای مجازی و تحلیل محتوا یا تولید محتوا یا نظر کیفی یا کمی، مستحضرید که فضای مجازی از مسائل و موضوعات بسیار مهم انقلاب اسلامی به شما دید.
بله.
که به تعبیر مقام معظم رهبری، اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی هستش. اما متاسفانه تو شرایط حاضر ما شاهد چالش‌های متعددی نسبت به فضای مجازی هستیم، همطور که آقای هاشمی هم اشاره فرمودن. یکی از چالش‌های عمده فضای مجازی در زمان ما تو کشور، نبود تو موضوع بحثمون هم گفتمان سازی، نبود گفتمان واحد بین نیروهای انقلابی و دلسوزان نظام در سه حیطه تولید، توزیع و مصرف فضای مجازی هستش، به گونه که هنوز هیچ کدوم از نهادهای انقلابی، یعنی تو اونجا که من اطلاع دارم، بله، هیچ کدوم از نهادهای انقلابی و یا افراد شاخص به طور جدی و پیگیر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رو وارد نشدن. این در حالیه که مقام معظم رهبری بر لزوم اعمال مدیریت صحیح بر فضای مجازی با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تأکید فراوانی داشتن. خب پس از این جهت مسئله باید توسط افراد و گروه‌های مختلف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به صورت جدی پیگیری بشه. خب این افراد و گروه‌ها شامل دانشگاهیان میشن، حوزویان میشن، نیروهای مسلح. خب بحثمون بحث بسیج نیروهای بسیج که همیشه
بله
سردمدار و مقدم بودند، از سابقون از سابقون بودند و خیلی از جاها به قول معروف دیگه از جان و مالشون همه چیز رو فدا کردن. خب جمع کسی از مدیران، برنامه ریزان فرهنگی کشور، نهادهای مؤثر فرهنگی اهم از دولتی و غیر دولتی، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فضای مجازی، حالا اهم از رسانه‌های صوتی تصویری یا رسانه‌های خبری مکتوب و غیر مکتوب، رسانه ملی، اینها همه میتونن تو این قسمت مدیریت و برنامه‌ریزی داشتن تولید محتوا. اما متاسفانه شرایط کنونی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه فضای مجازی به گونه‌ای هستش که بیشتر به فرهنگ مصرف متاسفانه تو خیلی از جاها توجه شده و ذهن همگان از دو حیطه بسیار مهم تولید و توزیع که از مؤلفه‌های راهبردی تو قوی شدن تو عرصه فضای مجازی هست یه مقدار منصرف. البته خب نمیخوایم بگیم هیچ کس تو این قسمت فعالیت نداره، ولی خب خیلی کمه، خیلی بیشتر تون عصر جنگ نرمه. فرمودید ما در متاسفانه درگیر جنگ‌های ترکیبی هستیم، جنگ‌های هیبریدی که جنگ نرم یکیشه، جنگ‌های شناختی، جنگ‌های متعدد و کلید واژه نفوذ فرمودید از بحث‌های مهمیه که امروز ما باید بهش توجه داشته باشیم. اما تو این قسمت ما ارزمینه که کمکاری کردیم، کما که مقام معظم رهبری هم تأکید دارن و فرمودن که حتی اگر شما تو فضای مجازی فعالیت داشته باشید نمازهای واجبتون جای خود، اما این مثل اعمال مستحبی است، یعنی انقدر فضیلت داره پرداختن به این مسائل. خب پس عرض شد که متاسفانه ما تو این قسمت کمکاری کردیم و خیلی باید بیشتر تأکید داشته باشیم و جای بسی تأسف هستش که این ادبیات یا گفتمان تولید و توزیع متاسفانه تو خیلی از رسانه های ما گفتمان غالب تو کشور بوده و غریبه به اتفاق مردم و مسئولین رو این فضای فکری حالا تأکید داشتند و یا حالا تأکید هم اگر نداشتن جهت داده می شد. و خب این برنامه‌ای که محصول گفتمان سازی 80 ساله آمریکا و بیش از 300 ساله استعمار و استثمار کشورهای استعمارگر هستش و تو این قسمت ما نباید بی توجه باشیم و این گفتمان که نتیجه وادادگی و انفعال در برابر سفارای دشمن در عرصه فضای مجازی هستش و خلاف منویات مقام معظم رهبری ما باید تأکید بهش داشته باشیم که خودش البته شاخصه هایی داری که انشالله به اون شاخصه ها در خدمتون هستم و اشاره خواهم کرد.
سپاس از مهر شما. خب جناب هاشمی بزرگوار، من شما رو با پرسشی که در انتهای فصل نخست فرمایشتون بهش اشاره کردید فقط خطاب قرار میده، با اونی که چگونه میتواند حالا مسئله که شما بهش اشاره کردید این مرام یا مسلک بسیجی ورود پیدا کند برای تولید محتوا.
خیلی ممنون. خب من تشکر میکنم خانم دکتر، به نکات خوبی اشاره فرمودن از جمله موضوع بحث شبکه ملی اطلاعات.
بله
ببینید شبکه ملی اطلاعات که ما ازش صحبت میکنیم یک در واقع تعریف زیرساختی داره که بستر در واقع شکلگیری محتوا و خدمات هست.
بله.
در فضای مجازی کشور، اما دقیقا مثل شبکه راهی کشور میمونه شبکه ملی اطلاعات.
درسته.
فرض کنید که ما ده ها و صد ها و هزاران کیلومتر جاده بسازیم ولی هیچ ماشینی از این جاده ها عبور نکنه.
درسته.
خیلی
کار
عبسیه دیگه. دقیقا الان به این شکله که ما زیرساخت‌های متعددی رو فراهم کردیم اما تولید محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات صورت
نمیگیره.
یعنی یکی از در واقع چالش‌های اصلی ما این هست. حالا جدا از این که در واقع در همون بسترهای در واقع اینترنت بین‌الملل هم مثل همین شبکه‌های اجتماعی مرسوم، پیام رسان‌هایی که مردم استفاده می‌کنن، هم باز ما مشکلات متعددی تو بحث تولید محتوا داریم. این نکته خوبی که خانم دکتر اشاره کردند این بود که ما بیشتر تمایل داریم به مصرف محتوا تا تولید محتوا.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. اگه ما میگیم که در واقع بسیج میتواند گره تولید محتوا رو در شبکه ملی اطلاعات و در فضای مجازی باز بکنه، به این معناست که فرهنگ تولید محتوا در واقع غالب بشه بر مصرف محتوا.
درست.
یعنی حضور در واقع مردم، باز من تأکید میکنم که ما اینجا بحثی که داریم تو بحث تولید محتوا عمدتا مردمی هست، یعنی فایده ای نداره ما بخوایم تعیین تکلیف بکنیم مثلا برای دستگاه های مختلف حاکمیتی اجرایی اینها که آقا بودجه تخصیص بدید که تولید محتوا بکنید، هیچ فایده ای هم نخواهد داشت. اون چه که در فضای مجازی جریان داره و اثرگذار هست تولید محتوای مردمی هست. خب این تولید محتوای مردمی باید به صورت یک در واقع، حالا اونجور که حالا شما فرمودید و عنوان برنامه هم هست و اینها، به صورت یک گفتمان یا به صورت یک فرهنگ در واقع در بیاد، به این صورت که در واقع حضور افراد در فضای مجازی یکی از آسیبهاش این هست که در واقع مصرف غالب بشه. یکی از در واقع آسیب‌های دیگری که وجود داره که حالا برخی اصرار دارن و اینها این هست که اساساً فرض بفرمایید که حالا خانم دکتر هم گفتن جبهه فرهنگی انقلاب در واقع جوانان متدین و اینها اصلا ورود نکنن تو
بله.
فضای مجازی به معنایی که وجود داره، که این هم باز یک آسیب هست، یعنی این که باید حضور باشد ولی حضور در واقع مؤثر، که این حضور مؤثر با تولید محتوا است. یعنی شما به جای این که در واقع رنگ محتواها و اون رنگ در واقع اون فضای مجازی موجود رو به خودت بگیری، سعی بکنی که در واقع تأثیرگذار باشی و یک رنگ جدیدی رو ببخشی به این فضا، که این نیازمند خلاقیت هست، نیازمند در واقع ابتکار هست، که این در واقع در خود بدنه جبهه فرهنگی انقلاب در واقع شدنیه. من اجازه میخوام حالا این بخشم رو تموم بکنم در واقع به یکی از فرازهایی که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی بله، داشتن بله، اشاره بکنم که تازگی ها هم در واقع این بخش منتشر شده که ناظر به بحث تولید محتواست. فرمودن که ما در زمینه تولید محتوا نمیتوانیم اطمینان کنیم به تصادفات و آنچه پیش میآید.
بله.
باید بنشینید روی این مسئله تولید محتوا طراحی کنید، فکر کنید. ما البته جوانهای خوشفکر متدین داریم، افراد به درد بخوری برای تولید محتواهای اجتماعی داریم، حوزه های علمیه را داریم که دستشون در این زمینه واقعا باز است، بعضی از دانشگاهی ها را داریم، البته بانک های اطلاعاتی رو هم داریم، از اینها باید استفاده بکنیم. در واقع ما ظرفیت های فوق العاده ای داریم که در واقع استفاده نشده از این ظرفیت ها تو بحث تولید محتوا که الان در واقع مسئله اصلی ما هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب من از هر دو عزیز عالی مقام این اجازه رو میگیرم و همچنین دوستان عزیز شنونده که رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
بسیج یکی از اون پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود. امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد به اینکه این اقدام را بکنه. بسیج 20 میلیونی که ایشون اعلان کردن، سازمان بسیج که تشکیل شد، این خیلی کار بزرگی بود
که یه مملکتی بعد از چند سالی بشد یه فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشد.